صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. در بامداد سه‌شنبه 23 فروردین 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 12 آوریل 2011 میلادی. امروز در استانهای شمال غربی، غربی، مرکزی و جنوبی کشور هوا ابریه، گاه همراه با رگبار و وزش باد. در خراسان، فارس، قزوین، کرمان و تهران هوا نیمه ابریه. در گیلان، مازندران و گلستان آسمان صاف، گاه نیمه ابریه و در یزد و اصفهان هوای نیمه ابریه همراه با وزش باد پیش بینی میشه. دمای هوا همینک در تبریز، ارومیه، سنندج، بروجرد، قزوین، اصفهان و بافت 7 درجه بالای صفر. در اردبیل، تهران، چالوس، شیراز و سیرجان 9 درجه بالای صفر. در همدان، زنجان، شهرکرد و علیگودرز 5 درجه بالای صفر. در رشت، بابلسر، یزد، سبزوار و ساری 13 درجه بالای صفر. در کرمان، شاهرود، ایلام و قوچان 10 درجه بالای صفر. در مشهد، بیرجند و گرگان 15 درجه بالای صفر. در زاهدان، اهواز، آبادان و بم بین 18 تا 19 درجه بالای صفر. در بندر عباس و چابهار دمای هوا 25 درجه بالای صفر در حال حاضر و در بوشهر 21 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 19 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. برای آگاهی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم. با سلام به شما.
صبح خیر آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند.
بکتاش، مهمترین خبراتون اول درباره زلزله تازه در ژاپن هست و هشدار سونامی خیلی عظیمی که پیش بینی میشه و همچنین خبرهایی از ساحل آژ و لیبی برامون دارین.
بله، همینطور آقای حسینی، وضعیت هشدار در نیروگاه هسته‌ای ژاپن به بالاترین سطح خودش معادل وضعیتی که در سال 1986 اردوگاه چرنوبیل داشت رسیده و همچنین زمین لرزه 6.3 ریشتری شمال شرقی ژاپن که در صدر خبرها قرار داشته.
به اضافه خبرهای دیگه که منتظر هستیم، شنوندگانم بیش از این منتظر نمیگذاریم.
زمین لرزه‌ای به شدت 6.3 ریشتر بامداد امروز شمال شرقی ژاپن را تکان داد. در ارتباط با تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. زمین لرزه بامداد امروز در ژاپن موجب نشده است هشداری برای امکان وقوع سونامی صادر شود. همزمان گزارش‌ها حاکی‌ست ژاپن وضعیت هشدار در نیروگاه هسته‌ای خود را به درجه 7 ارتقا داده که بالاترین سطح و معادل هشدار فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 است. مدیر نیروگاه از کار افتاده فاکاشیما در ژاپن میگوید کارمندان این نیروگاه آتش سوزی کوچکی در نزدیکی ساختمان یک راکتور این مجتمع کشف و آن را فوراً خاموش کردند. امکان ارتباط این حریق با زمین لرزه صبح امروز که توکیو پایتخت ژاپن را نیز تکان داد هنوز روشن نیست. مقامات بلاروس متعهد شدند عاملان انفجار در یک ایستگاه متروی مینسک پایتخت آن کشور را دستگیر کنند. انفجار روز گذشته 11 کشته و بیش از 120 زخمی بر جای گذارده است. مقامات بلاروس این انفجار را که در ایستگاهی نزدیک به دفتر ریاست جمهوری آن کشور روی داده است حمله ای تروریستی خواندند. به مناسبت 50مین سالگرد نخستین مأموریت فضایی امروز مراسمی برگزار می‌گردد. نیم قرن پیش در چنین روزی یوری گاگارین فضانورد شوروی مدار زمین را طی 108 دقیقه دور زد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف قرار است امروز در بازدید از مرکز کنترل مأموریت‌های فضایی روسیه در خارج از مسکو از طریق تماسی ویدیویی با خدمه کنونی ایستگاه فضایی بین‌المللی که فضانوردان روسی نیز در آن میان هستند گفتگو کند. رئیس سازمان اطلاعاتی پاکستان با رئیس سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده CIA در نزدیکی واشنگتن دیدار کرده است. گزارش آکیست جنرال احمد شجاع پاشا و لئون پانتا درخواست‌های پاکستان برای نظارت بیشتر بر عملیات اطلاعاتی ایالات متحده بر فراز قلمرو آن کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها یک سخنگوی سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده دیدار روز گذشته در مقر آن سازمان در ایالت ویرجینیا را سازنده خواند و گفت روابط سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور همچنان استوار است. این دیدار پس از بروز تنش‌هایی در روابط ایالات متحده و پاکستان بر اثر وقایعی چون کشته شدن دو پاکستانی در ماه ژانویه توسط یک پیمانکار امنیتی سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحده در شهر لاهور انجام می‌گیرد. عراق می‌گوید تصمیم گرفته است یک اردوگاه مخالفان ایرانی در شمال بغداد را تعطیل کند و آنها را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ گفت کابینه عراق توافق کرده از کلیه طرق از جمله راه‌های سیاسی، دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل و نهادهای بین المللی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف استفاده کند. اردوگاه اشرف محل استقرار حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. لوران باگبو رئیس جمهوری سابق ساحل آج که روز گذشته توسط نیروهای ویژه ارتش فرانسه بازداشت شد، ساعتی بعد خواستار پایان گرفتن درگیری ها شد. یک سخنگوی لوران باگبو گفت نیروهای فرانسوی او را به مخالفانش تحویل دادند. یوسف و بامبا نماینده دائمی ساحل آج در سازمان ملل اعلام کرد که او محاکمه خواهد شد. برپایه گزارش ها شامگاه گذشته عده‌ای که در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کرده بودند به سمت این سفارت کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. خبرگزاری فارس گزارش داد در این جریان ماموران پلیس کوشیدند با منفجر کردن نارنجک صوتی آنها را متفرق کنند. این خبرگزاری تجمع کنندگان در مقابل سفارت عربستان را دانشجو خواند و نوشت آنها به سمت سفارت عربستان سعودی در تهران 6 یا 7 کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
با سپاس از بکتاش، اینک آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. تولد یک واحد جدید پولی با حذف صفرهای ریال، اقدامی که لزوماً مورد موافقت همه کارشناسان نظام پولی نیست. همزمان افزایش بورس اوراق بهادار تهران به رکورد تازه‌ای رسید. نظر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو در این باره میشنویم. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم و از فریبرز غریب درباره تعیین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و بازی‌های برگشت 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و چند خبر دیگه خواهیم شنید. سخنگوی اقتصادی دولت دهم روز دوشنبه برای نخستین بار در سال 1390 به میان خبرنگاران آمد. او از احتمال پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی به میزان 44500 تومان خبر داد. پیشتر دولت یارانه ها رو هر 2 ماه یک بار پرداخت می کرد، اما جلسه خبری شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام خبر قطعی شدن خداحافظی با ریال کنونی و تولد ریالی دیگر نیز همراه شد. آرش حسن نیا.
حذف صفرها از ریال و تولد واحد پولی جدید قطعی شده است. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، این را روز دوشنبه در میان خبرنگاران گفت تا این برنامه دولت که پیشتر رئیس دولت خبر آن را داده بود در آستانه اجرایی شدن قرار گیرد.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون و الان ارزش ریالمون واقعی نیست. طبق قانون یه نسبتی از قیمت طلا میشه ارزش ریال. به دلایلی که اتفاق افتاده، بالاخره طی 50 سال تورم ها و بعد تقسیم پول ها و کسری بودجه ها و که اومده از جاهای دیگه تامین شده، این ارزش پول به جهت اومده پایین. اینو باید برگردونیم به همون ارزشی که در قانون هست.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگو با سایت خبر آنلاین جزئیات بیشتری از این برنامه را بازگو کرده است. او تعداد صفرهایی که از پول ملی حذف می‌شوند را 4-0 اعلام کرده و با این جمله به استقبال سیاست اقتصادی دولت رفته که ریال جدید ارزشی معادل 1 دلار خواهد داشت. البته رئیس کل بانک مرکزی در این حال که از تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم پس از اجرای این برنامه خبر داده، تصریح کرده است که این سیاست تنها با هدف تسهیل در مبادلات در دستور کار دولت است. اما این برنامه دولت مخالفانی هم دارد. از جمله علی اصغر سباق، کارشناس بانکی و مدیرعامل یک مؤسسه اعتبارسنجی مشتریان بانکی که در نقد این سیاست دولت به رادیو دولتی ایران چنین گفته است:
من فکر میکنم که حذف صفر هیچ نتیجه مثبتی در اقتصاد کشور ما نخواهد داشت، بلکه باعث میشه ارزش پول ملی ما بیشتر کاهش پیدا کنه، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس، کاهش قدرت خرید از طبقه متوسط و پایین و قدرتمند شدن طبقه بالا، به این ترتیب بی‌ارزش شدن اسکناس های کوچک ما، افزایش قیمت کالاها تو روانی. حذف صفر از پول هر کشوری در اقتصادهای عملیاتی میشه که دارای اقتصاد سالم نیستن، دارای ثبات اقتصادی نیستن و یا فکر میکنن این ثبات اقتصادی در آینده زود روند بی ثباتی براشون خواهد بود.
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، نیز در میزه گردی که از رادیوی دولتی ایران پخش شده تاکید کرده اقتصاد ایران به مسائلی مهمتر از حذف صفرهای پول ملی مبتلا است.
به نظرم هزینه اضافیه. من اینجوری فکر میکنم کشور یه سری مسائل اساسی در حال اقتصادی شده را میگم. اون مسائل اساسی اقتصاد اگر مورد توجه مسئولین اقتصادی باشه، اون سری که به وجود میاره که اینا کمتر دیگه میرم به مسائل فرعی. الان تغییر سه صفر از اسکناس آنچنان مسئله اصلی اقتصاد ما نیست.
ابراهیم رزاقی نیز همچون دیگر مخالفان حذف صفرهای پول ملی این برنامه را در کنترل تورم بی اثر می داند.
تورم تأثیری نداره، فقط میشه گفت مثلا یه مرحله اولیه است که مقدار حجم اسکناس کم میشه، ولی اگر ما تدابیر درستی را انتخاب نکرده باشیم برای اینکه تورم رو مهار کنیم، این به سرعت ولی مدت کوتاهی، حالا نه مثلا 4-5 ساله، ولی خب بعد از 7-8 سال همین نقطه میرسیم. بعضی از کشورام این کارو نکردن که بهم پولشونو سفارا جلوش حسبن، بعضی هم این کارو کردن، ولی اونایی که تورم رو مهار کردن اونا تونستن از مزیت این روش استفاده بکنن. یعنی به نظر من قبل از اینی که ما بخوایم سفارا از جلوی پول به صورت خیلی راحت حسابداری یا به صورت دستوری حذف کنیم، تورم رو مهار کنیم، و معلوم نیست از 5 ماه 6 ماه 1 سال تورم مهار شد باز دو مرتبه تورم نباشه.
ریال جدید آنگونه که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته به تدریج و در یک برنامه 1-2 ساله به جامعه تزریق می شود و با تولد ریال جدید دینار به عنوان واحد کوچکتر ریال جدید بار دیگر به عرصه داد و ستدهای اقتصادی ایران پای خواهد گذاشت.
تولد ریالی جدید با حذف صفرها، آرش حسن نیا گزارش میداد در حالی که ساعت 7:14 است. امروز در همراهی فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هم هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بورس اوراق بهادار تهران از رکوردی به رکورد دیگه میره و به نظر میرسه که بخش بزرگی از سرمایه‌های جویای سود ایران رو در ایران به سوی خودش جلب میکنه. رسانه‌های تهران از روزهای تاریخی در بازار سهام تهران صحبت میکنن و گفته میشه که بورس تهران طی 44 سالی که از زندگی اون میگذره هیچ وقت از چنین رونقی برخوردار نبوده. چه شاخصهایی نشون دهنده رونق کنونی بورس تهران آقای خاوند؟
مهمترین ملاک برای اندازه‌گیری رونق بازار سهام شاخص قیمت بورس اوراق بهادار هست که به طور خلاصه به اون شاخص کل هم گفته میشه. این شاخص تحول عمومی قیمت کل بازار سهام رو نشون میده. شاخص کل بازار تهران که اسم انگلیسی اون تپیکس هست، طی یک سال گذشته از حدود 14,000 واحد رسیده به بالای 26,000 واحد فقط طی مدت یک ماه. این شاخص حدود 4,000 واحد پیشرفت داشته. اگر فقط ما همین شاخص رو ملاک قرار بدیم، بورس تهران یکی از پویاترین بازارهای سهام در کشورهای در حال توسعه بوده طی این مدت. پرسشی که در این میان مطرح میشه این هست که چه رابطه‌ای وجود داره بین این جهش بازار سهام از یک طرف و وضعیت عمومی اقتصادی و سیاسی ایران. نرخ رشد ایران در حال حاضر خیلی پایین است. نرخ تورم کشور حتی بر پایه آمار رسمی حدود 20% است. چشمانداز مثبتی هم دیده نمیشه، به خصوص از این نظر که تحریم اقتصادی بر کشور سنگینی میکنه. این رکود تورمی با جهش شاخص کل بورس در تضاد قرار میگیره.
با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی و سیاسی کشور، تورم و رشد اقتصادی که بهش اشاره کردین، پس چرا شاخص کل سهام به این سطح بالا رسیده و سرمایه ها به بورس چنین هجومی آوردن؟
عامل اصلی این پدیده رو به نظر من باید در بازارهای موازی بورس جستجو کرد. نقدینگی در ایران زیاد است و به سرعت هم در حال افزایش هست، چون که به هر حال درآمدهای ارزی ایران از محل نفت به صورت انبوه وارد شریانهای اقتصادی کشور میشه. بخشی از این نقدینگی که در دست سرمایه‌گذارا هست و صاحبان سپرده طبعا در جستجوی درآمد هستند و یا میخوان خودشون رو از تورم در امان نگه دارند. عمدتا 5 راه در مقابل اوناست: ارز، طلا، مسکن، سپرده گذاری در بانک‌ها و بالاخره بازار سهام. خب بازار ارز و طلا فعلا زیر کنترل بانک مرکزی است و سفته بازها و گمانه زن‌ها امید زیادی به این دو بازار ندارند. بازار مسکن هم که فعلا راکت است. سود بانکی هم که پایین اومده و سپرده گذاری کم صرفه‌تر شده. باقی میمونه بازار سهام که به نظر میرسه در حال حاضر نسبت به بازارهای موازی از اقبال پسنداز کننده ها و سرمایه گذارها برخوردار هست. از طرف دیگه بخش بسیار مهمی از بازار سرمایه تهران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی هست و خطر دستکاری در قیمت سهام از طرف اونها بسیار زیاده. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل جهش شاخص کل سهام رو موجب شده.
آقای خواوند، با توجه به نکات حساسی که بهش اشاره کردین، میشه اینطور نتیجه گرفت که بازار سهام تهران حبابی شده و خطر ترکیدن این حباب جدیه؟
خیلی از کارشناسا در بازار سرمایه جمهوری اسلامی وجود حباب در بازار بورس تهران رو جدی تلقی میکنند و در این مورد به سهامدارای کوچک هشدار میدند که مثل سالهای 1382 و 83 یک بار گرفتار فروریزی شاخص کل نشوند.
خیلی ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب نوبت پخش نخستین ترانه بامدادی امروز رسیده. ترانه‌ای که دوستان موسیقی در بخش بامدادی براتون انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام تنهام نزار با صدای شهریار خاتم. گروه راک زیرزمینی خاک رو شاید بتوانید که از نخستین گروه های زیرزمینی ایران به شمار آوردین. گروه که نزدیک به 25 سال پیش ایران رو به قصد آلمان ترک کرده، تا به امروز 3 آلبوم در سبک های راک و هارد راک منتشر کرده. آخرین آلبوم گروه خاک که چند ماهی منتشر شده آغاز نام داره و ترانه تنهام نزار یکی از ترانه های این آلبومه.
تنهام نزار تو متن شب، تو کوچه های بنبست، که بی تو لحظه هم چه پوچن چه بیرنگ و خموشند.
شادی هام یا که ماتم، میخوام هر لحظه با تو باشم، تنها نذار تو لحظه ها کوچه های دلتنگ، توی هر لحظه به هر دم میخوام از تو با تو باشم.
اینک در همراهی شهرام رفیزاده به مرور روزنامه‌های امروز ایران می‌پردازیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای رفیزاده، 8 بانک خصوصی به سیاست‌های دستوری بانک مرکزی اعتراض کردند و این در روزنامه‌ها جلب توجه می‌کنه.
بله، دو روزنامه جهان صنعت و جمهوری اسلامی خبر دادن که 8 بانک خصوصی در نامه سرگشادی خطاب به آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعتراض به سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی در بخش پول و اقتصاد خواهان بازنگری در این سیاست‌ها شدند. از جمله مواردی که در این نامه روش تأکید شده، یکی این هست که تعیین سقف سود 17% از سوی دولت برای بانک‌ها خلاف قانون هست. همچنین این بانکداران بخش خصوصی تأکید کردند که دولت اگر قرار است که تغییراتی در سیاست‌های پولی اجرا بکنه، باید در تمام سطوح اقتصادی این تغییرات روی بده و اعمالش به وسیله دستور و به طور یک جانبه در مورد بانک‌ها نقض غرض هست و نتایج معکوس به بار خواهد آورد.
مطلب دیگه در روزنامه‌های امروز درباره برنامه‌ریزی برای تغییرات جدید در سپاه پاسدارانه.
روزنامه ابتکار و چند روزنامه دیگر امروز گزارش دادن که آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته ما در سال 90 باید تغییرات جدیدی در ساختار سپاه پاسداران ایجاد بکنیم. ایشون به طور دقیق به جزئیات این تغییرات اشاره نکرده، اما گفته که باید سعی کنیم که نیروهای تابع سپاه علاوه بر این که آمادگی خودشون رو برای حمله احتمالی از خارج و نارامی ها در داخل حفظ بکنن، بتونن شرایط سیاسی کشور و منطقه رو تحلیل بکنن و همسو با رهبر جمهوری اسلامی حرکت بکنن.
مجلس درباره احتمال سلب اختیار میزان افزایش قیمت ها از سوی دولت هشدار داد.
دو روزنامه تهران امروز و جمهوری اسلامی در عناوین نخست خودشون از بالا گرفتن اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر چگونگی اجرای هست یارانه ها در دومین سال خودش یعنی سال جاری تمرکز کردند. این روزنامه ها تأکید کردند که مجلس با شیب تند آزادسازی قیمت ها از سوی دولت مخالف هست و به دولت هشدار داده که در صورت تأکید بر شیب تند قیمت‌ها این اختیار رو از دولت سلب خواهد کرد. آقای حمیدرضا کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هست، از جمله کسانی هست که مخالف دولت هست در این زمینه و گفته که این شیب تند در زمینه قبض گاز و همچنین پول برق خیلی مردم رو ناراضی کرده و مردم دیگر بیش از این توان گرانی ها رو نخواهند داشت.
یکی از اهانت کنندگان به فائزه هاشمی بازداشت و یکی دیگه آزاد شد.
روزنامه روزگار امروز در صفحه نخست خودش برای اولین بار عکس ایشون و کسی که مشغول فحاشی به فائزه هاشمی هست رو منتشر کرده و از قول سخنگوی رئیس قوه قضاییه نوشته که یکی از این متهمان فحاشی و اهانت به فائزه هاشمی بازداشت شده و یکی دیگر از این متهمان که پیشتر بازداشت شده بود آزاد شده. البته آقای محسنی اژه‌ای اشاره‌ای به ماهیت این افراد نکرده، اما گزارش‌های غیر رسمی که در این باره منتشر شده نشون میده که این افراد از اعضای سپاه پاسداران و بسیج در شهر ری هستند.
خیلی ممنون، تا دقایق دیگه برای بررسی رویدادهای مهم استانها باز با شما خواهیم بود آقای رفیع‌زاده. فعلا وقت رفتن به جهان ورزش رسیده. فریبرز غریب برای ما خبرهایی درباره فوتبال ایران و اروپا داره.
دنیای ورزش. خبرگزاری مهر در آخرین ساعت شب گذشته گزارش داد با نظر موافق کارلوس کیروش، حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال امید ایران خواهد شد. بنابراین گزارش، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با حمید استیلی برای هدایت تیم امید به توافق رسیدند و سرمربی پرتغالی تیم ملی بزرگسالان ایران هم با این انتخاب موافق است. در صورت قطعی شدن حضور استیلی در تیم امید، حشمت مهاجرانی نیز به عنوان سرپرست این تیم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران در مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیک 2012 لندن در اواخر خرداد ماه جاری باید در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم ملی عراق برود. رقابت های برگشت از مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری دو بازی آغاز می شود. بارسلونا یکی از مدعیان قهرمانی در اوکراین به مصاف شاختار دونتسک می رود. بارسا در بازی رفت 5-1 پیروز شده و امشب با خیالی آسوده رو در روی حریف اوکراینی قرار می گیرد. اما در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر امشب دیدار داغ و تمام انگلیسی چلسی و منچستر یونایتد در دستور کار است. شیاطین سرخ هفته گذشته در بازی رفت در زمین آبی‌های چلسی با 1 به برتری رسیدند و امشب برای حفظ این نتیجه و صعود به نیمه پایانی کار سختی پیش رو دارند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی خود را در مورد بازی جنجالی پاس همدان و راه آهن شهر ری که روز جمعه گذشته در همدان انجام شد اعلام کرد. بر اساس این رأی 4 بازیکن راه آهن، حامد نورمحمدی، ابوذر رحیمی، ابراهیم کریمی و کمال کامیابی نیا به دلیل رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده و حمله و درگیری فیزیکی با کمک داور تا اطلاع ثانوی از حضور در مسابقات محروم شدند. سرمربی و سرپرست راهان نیز توبیخ کتبی و جریمه نقدی شدند و تیم پاس همدان نیز به دلیل تخلف تماشاگرانش به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش سایت AFC، تیم پاختاکور یکی از دو نماینده ازبکستان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با معدل سنی 23.5 به عنوان جوانترین تیم حاضر در این رقابت‌ها شناخته شد. پرسپولیس ایران هم با معدل سنی 27.6 جوانترین تیم ایرانی لیگ قهرمانان آسیا است. و دیروز در تهران مراسم تجلیل از ناصر حجازی پیشکسوت فوتبال ایران انجام شد. به گزارش خبرگزاری های ایران در این مراسم مسئولان دو تیم استقلال و پرسپولیس و همچنین تنی چند از همبازیان قدیمی ناصر حجازی سنگربان پیشین تیم ملی ایران و تیم استقلال تاج سابق حضور داشتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. سلام و درود دوباره به شما و سپاس از همراهیتون در این بامداد سه‌شنبه 23 فروردین برابر با 12 آوریل. در مجموع امروز در شهرهای غرب کشور و شمال غربی هوا ابری همراه با رگبارهای پراکنده است. در جنوب ابری و رعد و برق و در مرکز و شرق کشور تقریبا هوا آفتابیه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. با مجموعه تازه‌ای از خبر، گزارش و موسیقی تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. این بار هم پیش از پرداختن به گزارش ها، برای آن دسته از شما که بیشتر طالب خبر هستید، با بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر همراه میشیم که گزیده ای از مهمترین اونها رو برای ما آماده کرده. با سلام مجدد.
درودی دیگر به شما آقای حسینی. درود شنوندگان عزیز. زمین‌لرزه‌ای به شدت 6.3 ریشتر بامداد امروز شمال شرقی ژاپن را لرزاند. در ارتباط با تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه گزارشی در دست نیست. زمین لرزه بامداد امروز در ژاپن موجب نشده است هشداری برای امکان وقوع سونامی صادر شود. همزمان گزارش حاکی است ژاپن وضعیت هشدار در نیروگاه هسته‌ای خود را به درجه 7 ارتقا داده که بالاترین سطح و معادل هشدار فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 است. مدیر نیروگاه از کار افتاده فوکوشیما در ژاپن میگوید کارمندان این نیروگاه آتش سوزی کوچکی در نزدیکی ساختمان یک راکتور این مجتمع کشف و آن را فوراً خاموش کردند. امکان ارتباط این حریق با زمین لرزه صبح امروز که توکیو پایتخت ژاپن را نیز تکان داد هنوز روشن نیست. عراق میگوید تصمیم گرفته است یک اردوگاه مخالفان ایرانی در شمال بغداد را تعطیل کند و ساکنان این اردوگاه را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ گفت کابینه عراق توافق کرده است از کلیه طرق از جمله راه‌های سیاسی، دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل و نهادهای بین المللی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف استفاده کند. اردوگاه اشرف در عراق محل اسکان حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. در برخوردهای ماموران دولتی عراق با ساکنان اردوگاه اشرف تاکنون شماری از اعضای مجاهدین خلق کشته و عده‌ای زخمی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران در چند سال آینده 4 تا 5 راکتور جدید با مقاصد پزشکی و تحقیقاتی خواهد ساخت و ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی نیز در برنامه این سازمان قرار دارد. فریدون عباسی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تأکید کرد که در چند سال آینده 4 تا 5 راکتور جدید از نوع استخری با توان 10 تا 20 مگاوات برای تولید رادیو دارو و تحقیق در استانهای مختلف کشور ساخته خواهد شد. غنی‌سازی اورانیوم در حالی در ایران ادامه دارد که کشورهای غربی خواستار توقف این فعالیت از سوی ایران هستند و معتقدند که جمهوری اسلامی در پوشش این فعالیت‌ها تلاش می‌کند به توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای دست یابد. حسین نقوی حسینی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران، میگوید مجلس خواستار تجدید نظر در روابط با عربستان و امارات است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و یفسود این طرح توسط نمایندگان مجلس و در حال بررسی است ولی هنوز به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ابلاغ نشده است. وی با اشاره به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره تحولات منطقه افزود، بیانیه این شورا توجیهگر به گفته وی اشغالگری های عربستان در بحرین نیست.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک ببینیم تا ساعت 8 چه خواهیم شنید. بازداشت فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری در سوریه، شیوه سرکوبی شبیه شیوه سرکوبی‌ها در جمهوری اسلامی. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی درباره رخدادهای فرهنگی و هنری از فرج سرکوبی خواهیم شنید که 17,000 هنرمند سینمای جهان در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف چه گفتند؟ سپس از خبرهای استانهای کشور مطلع میشیم و پیش از شنیدن قطعه بامدادی امروز چند پیام از پیامهای شما شنوندگان گرامی را خواهیم شنید. حکومت سوریه طی 4 هفته گذشته علاوه بر مقابله با تظاهرات مردم در شهرهای مختلف این کشور، ده‌ها تن از مخالفان و معترضان را هم بازداشت کرده. شیوه سوریه در بازداشت روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان حقوق بشری یادآور شیوه‌هایی است که در جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه. اما سابقه بازداشت مخالفان در سوریه تنها به تحولات هفته‌های اخیر بر نمی‌گردد. مراد ویسی.
زندانیان سیاسی در سوریه الزاماً سیاستمدار نیستند. علاوه بر ده‌ها جوان معترضی که اخیراً در خیابان‌های سوریه بازداشت شده‌اند، تعداد بسیاری از فعالان دانشجویی، وبلاگ‌نویس‌ها، روزنامه‌نگاران، وکلا، نویسندگان، فعالان حقوق بشری، اساتید دانشگاه و حتی مقامات سابق نیز در بین بازداشت شدگان به چشم می‌خورند. میشل کیلو، رئیس انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران سوریه، یکی از این بازداشت شدگان سرشناس است. اتهام او دامن زدن به مسائل قومی از طریق نوشته‌هایش است. اما خود او می‌گوید هر بار به دلیل انتقاد از حکومت زندانی می‌شود.
انا كنت محكوم 3 سنوات قضائيا. اسباب الاعتقال
میشل کیلو سال 2005 نیز به 3 سال زندان محکوم شده بود، زیرا آنگونه که خود میگوید جرمش نوشتن مطلبی انتقادی درباره دخالت‌های سوریه در لبنان بوده است. یکی دیگر از معروف‌ترین بازداشت شدگان اخیر در سوریه لاوی حسین، نویسنده معروف است. او فقط به این دلیل بازداشت شده که بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن ضمن ابراز همدردی با تظاهرکنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و آزادی تجمعات شده است. لاوی حسین از سال 1984 تا سال 1991 را نیز در زندان بوده است. هیثم الماله، قاضی سابق و فعال سیاسی و ناراضی قدیمی، یکی دیگر از زندانیان معروف در سوریه است. او که پیش از این 7 سال را در زندان انفرادی گذرانده، مدتی قبل با فرمان عفو بشار اسد آزاد شد، اما طی سالهای گذشته به کرات بازداشت و زندانی شده است. هیثم الماله میگوید ما تغییر میخواهیم و نه خشونت.
برای کل مواطن فی سوریه له الحق فی المشارکه فی بناء الدوله فی الحکم فی كل شيء.
همه شهروندان در سوریه حق دارند که در استقرار دولت و همه امور دیگر مشارکت کنند. کسی نمیتواند این حق را از مردم بگیرد، اما در عمل اینطور نیست. انشاءالله حکومت واقعیات را بپذیرد. ما خشونت نمیخواهیم ولی تغییر میخواهیم.
ما مرید نحن يصير يعني عنف نحن ما نعمل لكن احنا مع التغيير.
اما یکی از شناخته شده ترین زندانیان حال حاضر سوریه دختر 19 ساله است به نام تلل ملوهی. خانم ملوهی وبلاگ نویس جوانی است که به اتهام افشای اطلاعات و همکاری با بیگانگان بازداشت شده است. روزنامه‌های حکومتی ایران هنگامی که این وبلاگ نویس سوری در حال محاکمه بود، او را جاسوس امریکا در سوریه خواندند. خانم ملوهی در دادگاه مجبور به اعتراف علیه خود شد و به 5 سال زندان محکوم شد. اما اگر این روزها در اینترنت نام او را جستجو کنید، ده‌ها مطلب و فیلم و ویدیو را می‌بینید که برای آزادی او تهیه شده است. دیگر زندانی سیاسی معروف در سوریه پروفسور عارف دلیله، اقتصاددان و استاد برجسته دانشگاه دمشق است. او 7 سال را در زندان انفرادی گذرانده و همکنون نیز در نوعی بازداشت خانگی به سر می‌برد و از تدریس در دانشگاه نیز محروم است. او می‌گوید زندان در سوریه چیز دیگری است.
سجن في كل مكان سيء ناحجز الحريه والنشاط.
زندان در همه جا بد است و شما را محدود می‌کند. آزادی شما را می‌گیرد و فعالیت‌ها و انسانیت شما را. اما در سوریه زندان فراتر از آن چیزی است که بتوانید تصورش را بکنید.
ولكن في سوريا اسوأ مما يمكن ان نتصور.
اما در بین پزشکان معروف‌ترین بازداشت شده خانم معل معروف است که به دلیل انتقاد از اوضاع داخلی کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. در مجموع طبق گزارش نهادهای حقوق بشری در سوریه، همکنون علاوه بر هزاران زندانی سیاسی، 17,000 نفر نیز در سوریه مفقود سیاسی هستند. یعنی کسانی که بازداشت شده اما معلوم نیست چه کسی آنها را بازداشت کرده و در کجا نگهداری می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز می گوید تعداد زندانیان سیاسی در سوریه همکنون به 6000 نفر رسیده است.
گزارش مراد ویسی بود درباره بازداشت‌های اخیر در سوریه. ساعت اندکی بیش از 7:40 است. ببخشید، می‌رسیم به دومین ترانه بامداد امروز، ترانه به نام ساقی با صدای آشنای لیلا فروهر، آهنگساز محمد شمس و اشعار از مولانا. فرج سرکویی هستیم تا ببینیم در جهان فرهنگ و هنر چه خبرهایی برای ما داره. آقای سرکویی، صبح بخیر به شما.
صبح شما آقای حسینی و صبح شنوندگان عزیز بخیر، سلام میکنم.
آقای سرکویی، دوشنبه 11 آوریل 17000 سینماگر جهان که نام کارگردانان مشهوری چون اسپیلبرگ، اسکورسیزه و بازیگرانی چون آلن دلون هم در میان اونها دیده میشه، در نامه‌ای سرگشاده به بازداشت و حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسولوف، فیلمسازان ایرانی، اعتراض کردند و خواستار لغو این حکم شدند.
بله، همونطور که گفتین این کاملا بی‌سابقه است، چون که خیلی به ندرت اصلا شاید کمتر اتفاق افتاده که 17,000 سینماگر و فیلمساز مشهور از سراسر جهان در یک موردی نامه مشترک بدن. این نامه روز دوشنبه در سایت جشنواره فیلم کن برای نخستین بار منتشر شد. خب آقای جعفر بنایی و آقای رسولوف در سال 1388 بازداشت شدند. آقای پناهی به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و مسافرت به خارج محکوم شد. آقای رسولوف هم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند و از همون ابتدا هم اعتراض فیلمسازان سراسر جهان رو برانگیخته. در این نامه که اشاره کردیم گفتن که این حکم عین جمله این ظالمانه، شرم‌آور و غیر قابل تحمل هست. این نامه مشترک رو جشنواره کن و سینماتک فرانسه و جامعه نویسندگان و آهنگسازان دراماتیک فرانسه نوشته بودند و خیلی ها امضا کردند، از جمله فرانسیس فورد کوپولا، گوستاو گاوراس، دیوید لینچ، که اینا کارگردان بسیار مشهوری هستند و هنرپیشگان مختلفی هم از جمله کاترین دنو، الن میرر، ژان مورو امضا کردند این نامه رو. و همچنین سینماگران ایرانی تباری هم که مشهور هستند در سطح جهانی، مثل خانم مرجان ساتراپی که فیلم مشهور پرسپولیس رو ساخته، رفی پیتز و داریوش خونجی هم این نامه رو امضا کردند.
و همچنین شنیده شد که ژیل ژاکوب رئیس جشنواره کن هم اظهاراتی در این مورد داشته.
بله، اون گفتش که این بیانیه و این نامه اعتراضی در تداوم یک بسیج عمومی است که ادامه خواهد داشت و ما تا زمانی که حکم پناهی و رسولوف لغو نشه و آنها آزادانه نتوانند فعالیت سینمای خودشون بپردازند، به مبارزه برای آزادی اونها ادامه خواهیم داد. بعدم اضافه کرده که ما می‌خوایم از وضعیتی که این دو فیلمساز در آن قرار دارند دقیقاً آگاه شویم و می‌خواهیم که حقوق بنیادین انسانی و آزادی اونها تضمین بشه. و همچنین اعلام کرد که آقای جعفر پناهی عضو افتخاری هیئت داوران 64مین دوره جشنواره کن هم خواهد بود.
خبر دیگه درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از مهمترین رخدادهای فرهنگی ایران هست. روز دوشنبه معاون وزیر ارشاد و رئیس نمایشگاه در یک نشست خبری اعلام کرد شعار محوری این نمایشگاه تعیین شده.
همونطور که روزهای قبلم صحبت کردیم، 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت ماه متاسفانه در مصلی تهران برگزار خواهد شد. آقای بهمن دوری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و رئیس 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در همین مصاحبه مطبوعاتی که شما گفتین گفتش که شعار محوری نمایشگاه کتاب امسال معرفت دینی در سال جهاد اقتصادی است. می‌دونیم که آقای خامنه‌ای امسال رو سال جهاد اقتصادی اعلام کرده. حالا این چه ربطی به نمایشگاه کتاب داره؟ این شعار معلوم نیست. بعدم گفتش که اولویت اصلی وزارت ارشاد در این نمایشگاه رعایت حجاب و عفاف در غرفه‌های نمایشگاه کتاب است. بعد اعلام کرد که این رعایت حجاب و عفاف در غرفه‌ها یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی ناشران است. یعنی به جای کتاب‌هاشون ارزیابی بکنن یا خدماتی که میدن به خوانندگان کتاب یا بینندگان نمایشگاه، اینا رعایت حجاب و عفاف رو به عنوان معیار برگزیدن. بعدم گفتش که در مورد اینکه خب بعضی کتابا که وزارت ارشاد اجازه میده اما در نمایشگاه اجازه بهشون نمیدن که عرضه بشن، گفتش که ما موظفیم مطالبات مراجع و روحانیون رو که مبتنی بر آموزه‌های دینی ماست در نظر بگیریم و بنابراین این معیارها در نمایشگاه کتاب اعمال خواهد شد.
یک خبرم درباره جزئیات نمایشگاه گرافیک که با عنوان باغچه برگزار خواهد شد برای ما دارید.
بله، نمایشگاهی از آثار گرافیکی و طراحی‌های روی جلد آقای محمد جهانی مقدم که همونطور که شما گفتین با عنوان باغچه 28 فروردین ماه در خانه هنرمندان گشایش پیدا میکنه. 50 تا طرح منتخب از این هنرمند گرافیست به نمایش گذاشته خواهد شد. در تالارهای مختلف خانه هنرمندان نمایشگاه‌هایی از کارهای آقای ممیز، نامی، میمیران، انتظامی و نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی هنرمندان استان سیستان و بلوچستان هم برپاست و بنابراین اگر کسی به خانه هنرمندان بره میتونه از همه این آثار دیدن بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی. همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای پرداختن به خبرهای استانهای کشور. آقای رفیزاده، یکی از خبرهایی که برای ما دارید در استان مازندران هست. بخشی از کارخانه کاغذسازی مازندران در آتش سوزی چند ساعته سوخت.
بله، آتش سوزی بزرگی که در کارخانه کاغذ مازندران از ظهر روز دوشنبه آغاز شده بود تا نیمه شب ادامه داشت و همچنان گزارش هایی که منتشر شده از ادامه این آتش سوزی حکایت میکنه. بخش بزرگی از این کارخانه که یکی از بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در خاورمیانه هست آسیب دیده در این آتش سوزی و گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که مدیران این کارخانه نه تنها به طور رسمی اطلاعی درباره این آتش سوزی به رسانه ها ندادن، بلکه از ورود خبرنگاران محلی در استان مازندران برای پیگیری این آتش سوزی جلوگیری کردند و یک جور سانسور خبری رو هم در این مورد اعمال کردند.
درباره بالا رفتن بهای قبضهای گاز اعتراض ها همچنان ادامه داره، از جمله شهروندان زنجانی از افزایش بهای قبضهای گاز به ستوه آمدن.
روزنامه مردم نو که در استان زنجان منتشر میشه گزارش داده که روزانه دست کم 200 نفر از شهروندان زنجانی با در دست داشتن قبضهای عجیب و شکاور گاز به اداره گاز استان زنجان مراجعه میکنن و اعتراض خودشون رو به مقام های این اداره اعلام میکنن. از جمله کسانی که این روزنامه باهاشون مصاحبه کرده یکی از شهروندان خود زنجان هست که گفته قبض گازی که دریافت کردن بیش از 100,000 تومان هست و طرح حذف یارانه ها که دولت به ما وعده داده بود وضعمون خوب میشه نه تنها برای خانواده های مثل ما فایده نداشته بلکه آسیب بزرگی هم به ما وارد کرده. حتی مردم روستای چیر در اطراف شهرستان زنجان قبض های 500,000 تومانی گاز دریافت کردن.
یک نفر در اهواز اعدام شد، جرم این شخص اعدامی چی بوده آقای رفیع‌زاده؟
اتهامی که در این مورد دادگستری خوزستان اعلام کرده قاچاق مواد مخدر بوده، اما این افراد هیچ کدوم شرایط یک دادرسی عادلانه و قانونی رو طی نمی‌کنند، بدون وکیل و در دادگاه‌های انقلاب محاکمه میشن و اونطوری که دادگستری خوزستان اعلام کرده این شخص هم که با اسم مستعار کریم خ ازش نام برده دادگستری خوزستان در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بود و در زندان مرکزی اهواز اعدام شده.
مدیر کل آموزش و پرورش بوشهر گفته به خاطر کمبود نیرو باید یک سری از مدارس روستایی تعطیل بشن.
رسانه های محلی در استان بوشهر گزارش دادن که آقای محمد حاجی زاده مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر اعلام کرده با توجه به اینکه سال تحصیلی آینده بسیاری از نیروهای آموزش و پرورش بازنشسته خواهند شد و نیروهای جدیدی هم جایگزین اونها نخواهد شد، به همین دلیل این اداره مجبوره که بسیاری از مدارس روستایی رو تعطیل بکنه و دانش آموزان باید به مدارس دیگری منتقل بشن. ایشون تاکید کرده که به ویژه در مناطق دوردست در استان بوشهر مدارس تعطیل خواهند شد و به این ترتیب بر مشکلات مردم در روستاها افزوده خواهد شد.
نماینده شبستر در مجلس هشتم اظهاراتی داشته و اون این که نجات دریاچه ارومیه در حد حرفه.
بله، ایشون که اسمش علی مطهری هست منتها با علی مطهری که نماینده تهران هست متفاوته، اعلام کرده که تمام ادعاهایی که مقامهای دولتی میکنن درباره برنامه‌ریزی برای مبارزه با از بین رفتن دریاچه ارومیه و خشک شدن این دریاچه در حد حرف هست، به این دلیل که تمام همایش هایی که برگزار میشه و تصمیماتی که در اون همایش ها گرفته میشه هیچ کدوم تاکنون اجرایی نشده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. در اینجا وقت اون رسیده چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو که در برگیرنده نظرات شماست بشنویم.
اونایی که میگن جون بشه سر اقلیته، اجازه بدم یه مجوز بدم، اگه ما در اقلیت بودیم مطمئنا دنیا میبینن به خونه اون برمیگردیم، ولی اگه دوست دارن چشماشون حقیقت رو ببینه فقط یک بار اجازه بدن برای چند دقیقه مردم بیان بیرون.
من تو منطقه جنوبی کشور زندگی میکنم، یه خانواده دو نفری هستیم، مجموع به سایل برقی تو خونه ما میشه گفتش دو تا لامپ و یه دونه یخچال یه دونه آبگرم کن، با توجه به اینکه اینجا فاقد گاز یا هر مواد سوختی دیگه هستش، قبض برق خونه من اومده 800,000 تومان. آقایون خیلی لطف کردن 411,000 تومان به من دادن، گفتن چون در حق لطف کردیم ما بقیه‌مون قبض بعدی میفرستیم برات. حالا مثلا بنده با حقوق ما 800,000 تومان این 800,000 تومان برق چجوری پرداخت کنم؟
کسی بودجه دولت رو کمک کردن به بدبخت بیچارهای کشورهای دیگه. من میخواستم عرض برسونم اگه مردم ایران ببینن که به بدبخت بیچارهای کشورهای دیگه کمک میشه و اینقدر مردن و گذشته شدنن که از ته قلب رضایت بدن، ولی متاسفانه این پول خرج کمک به تروریستای کشورهای خارجی میشه نه به بدبخت بیچارها.
و اینک با توماج تاهباز همراه میشیم و در حالی که ساعت 7:55 دقیقه است ببینیم برای ما در قطعه بامدادی چه پیامی داره.
امروز یکی از بزرگترین آرزوهای بشری برآورده شد. امروز بشر جایی رفت که جد در جد سالها آرزو میکرد، شعر میگفت، فلسفه میبافت، کتاب مینوشت و خلاصه به هر حیلتی دست میزد تا تو خیال پاش به اونجا برسه. اما امروز این اتفاق افتاد. توماج تاهباز هستم با قطعه بامدادی. امروز ولی 50 سال پیش، یعنی درست نیم قرن پیش، یوری گاگارین پاش به فضا رسید و ماها که نه، ولی پدرها و پدر بزرگامون در حالی که نشسته بودن و نفسشون رو تو سینه حبس کرده بودن به اینترنتشون زل زده بودن یا داشتن از کانالای ماهواره‌ای لحظه لحظه ورود یوری رو به فضا تماشا میکردن. البته معلومه که به این شکل نبود 50 سال پیش، ولی فرقی هم نمیکنه چه کسی اون لحظه تماشا میکرد، چه کسی نمیکرد، اصلا چیزی رو میشد تماشا کرد یا نکرد. امروز یوری گاگارین پاش به فضا رسید. گاگارین وقتی وارد فضا شد به مدت 108 دقیقه دور زمین چرخید، یعنی یه دور کامل از بالا همه جای زمین رو تماشا کرد و برگشت خونشون. فکر کنین همه کره زمین تو فقط 108 دقیقه، یعنی کمتر از 2 ساعت. ولی واسه همین 2 ساعت هزاران ساله که آدم در حالی که به ستاره ها و سیاره ها خیره شده از خودش میپرسه یعنی اون بالا چه خبره. با همه اینا ولی تو همین زمان تو همون کشور، یعنی روسیه، نقاشی بود که اصلا به این چیزا فکر نمیکرد. احتمالا حتی یادش رفته بود که فضایی هم وجود داره، چون ظاهرا یه دل نه صد دل عاشق دختری شده بود که هر روز نقاشیشو میکشید. ولی این دختر خودش عاشق گل سرخ بود. ببینین توی روزی که گاگارین رفته فضا تو کشورش چه ملودراماتی در حال رخ دادن بود. خلاصه این نقاش بدبخت درست روزی که گاگارین به فضا رفت تصمیم گرفت دار و ندارش رو به اضافه همه تابلوها و قلمو و رنگ و این چیزاش رو بفروشه تا واسه دختری که عاشقشه 1,000,000 گل سرخ بخره. حالا در این مدت گاگارین در راه برگشته که آلا پوگاچفا در حال خوندن شعری از ملودرامات تکراری یه نقاش عاشق به اسم 1,000,000 گل سرخ. البته واقعیت اینجاست که اینا هیچ کدوم از لحاظ زمانی هیچ ارتباطی به هم ندارن، ولی مهم نیست. به گاگارین فکر کنیم و قصه تکراری نقاش عاشق رو گوش کنیم. Домик имел и холсты, но он актрису любил. Ту, что любил цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. И на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна, площадь цветами полна. А холодеет душа,